صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای عادل و متعال و ای قدوس ازلی و ابدی، ای که در درگاهت هیچ تاریکی و ظلمت نیست و نه یأس و ناامیدی، ای که خوبی و مهربانی و محبت در ذات توست و از توست، شکر و سپاست میکنیم که این فرصت را عطا کردی تا در این ساعت توجه خود را به کلام مقدس تو که توسط انبیا و پیام آورانت به ما عطا کردی بنماییم و از آن فیض ببریم. استدعا داریم ای خداوند مهربان، به ما انسانهای خاکی و فانی بصیرت روحانی و بینش معنوی عطا کن تا از کلامت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم و ما را یاری بده که بتوانیم ندای تو را در لابلای آیات شریف شنیده و مطیعان باشیم. این دعا و تمنا را به لیاقت و شایستگی منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، 12 قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، شنوندگان گرامی، پدران و مادران گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در عنایت خداوندی روزهای خود را به سر بیاورید و در ایمان به خدا یکتا و منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح روزهایتون رو در ایمان و آرامی و صلح و سلامتی خدایی به سر بیاورید. خداوند آنانی را که از او پیروی می‌کنند و مطیع منجی بشریت عیسی مسیح هستند فیض خاصی عطا می کند تا بتوانند در مشکلات و سختی ها با تکیه به قدرت خداوند موفق و پیروز شوند. و بدانید ای عزیزان، همه چیزهای نیکو برای ما با هم در کار هستند. پس به او توکل کنید و در او رشد و نمو کنید. و طریق رشد کردن با منجی من دوست عزیز اینه که کلام او را بخوانید و با او صحبت کنید. یعنی با او دعا کنید، راز و نیاز کنید و کلامش را که میخوانید در آن تفکر و تعمق کنید تا ببینید که خداوند داره به من و شما چه میگوید. هر بار آیه ای را بخوانید دوست من، اگر روی آن تفکر و تعمق کنید، بدانید که خداوند میخواهد از آن طریق با شما صحبت کند. در ادامه مطالعه تورات مقدس، اکنون توجه خود را به کتاب دوم پادشاهان نموده و از فصل 13 هم که درباره مرگ الیشای نبی و سپس اتفاقاتی که بر ملت یهود به وقوع می‌پیوندد و علت آن با دیگر آیات را مطالعه می‌کنیم. کلام مقدس تورات نه فقط شامل دستورات و اوامر و شریعت الهی است که خدا به موسی و دیگر انبیای خود عطا کرده تا به یگان ملت یکتا پرست آن زمان بدهند و آنان را در زندگی شایسته و مقبول پسند خدا یاری بدهند و در جهان نمونه بشن، بلکه بازگو کننده تاریخ و وقایعی که در تاریخ این قوم به وقوع پیوسته است نیز می باشد. اگرچه برای ما که اسرائیلی نیستیم، مطالعه این قسمت از تاریخ قوم یهود شاید چندان جذاب نباشه و چه بسا برای بعضی ها خیلی خسته کننده به نظر برسه، ولی باید اعتراف نمود که در مطالعه تاریخ این ملت ما قادریم درس های بسیار بسیار مهم معنوی رو برای زندگی روزمره خودمون یاد بگیریم. از فصل 13 درباره سالهای آخر حکومت‌های اسرائیل و یهودا که به خاطر شرارت از یکدیگر تزیه شده بودند سخن می‌رانند. و می‌توان با صراحت تمام گفت که شاید رؤسای جمهوری و رؤسای مملکتی و هر صاحب منصبی دیگر بیش از هر گروهی و بیش از هر طبقه دیگر از اجتماع در قرن حاضر می‌توانند از این وقایع تاریخی درس اخلاق و زندگی را بیاموزند. زیرا در این آیات خداوند به ما نشان می‌دهد که چگونه رهبرانی که خدا را از قلب خود دور کرده و در پی اوامر خدا نبودند، در عوض در پی سیاست‌های غلط و مقام به دست آوردن بودند و هدفشون فقط رهبری بودن و حفظ مقام رهبری بوده، چگونه زندگی تلخ و بی‌ثمر و بی‌فایده‌ای را هم برای خود و هم برای سایر مردم کشورشون پشت سر گذرانیدن و اینکه چطور خودشون با نوع اعمالشون از نعمات الهی به خاطر مادیات و چیزهای موقتی به خاطر غرور و طمع محروم کردن. اما برعکس آنان که در امور هدایت و حکمرانی توجهشون رو به خدا نمودند و از تورات مقدس و شریعت خدا برای رهبری و هدایت قوم و امور مملکت استفاده کرده اند، خداوند آنان را در دستهای خود نگاه داشته و فیض و رحمت خیش را نصیبشون کرده است. همونطور که قبلا عرض کردم، امپراتوری عظیم اسرائیل که داوود و سلیمان آن را به اوج بزرگی رسانیده بودند، پس از مرگ سلیمان نبی تجزیه می شود و یهودیان که در آن زمان یگانه قوم یکتا پرست بودند، وظیفه داشتند با اعمال نیکوی خود بت پرستان را به سوی یکتا پرستی هدایت کنند. ولی خود گرفتار شهوت گردیده و تحت تأثیر ملل‌های مجاور به بت پرستی روی می‌آورند و همرنگ جماعت می‌شوند، مخصوصاً قسمت شمالی که اسرائیل نامیده می‌شد. و عاملان اصلی رواج بت پرستی در اسرائیل، دوستان عزیز، مردم عامی نبودند، بلکه پادشاهان و فرماندهان بودند. مطابق تورات مقدس در قسمت شمال یا اسرائیل پس از سلیمان نبی در حدود 19 پادشاه حکمرانی و فرمانروایی کردند که همه آنها شریر و بسیار پست و خدا نشناس بودند و تا آنجا که توانستند شرارت ورزیدند و مردم را به سوی بت پرستی هدایت کردند. برای همین بود که پس از اینکه هوشیا بر آنها حکمرانی کرد، خدا اجازه داد که قوم نتیجه شرارت خود را بچشند و داوری بشن و سربازان آشور را خدا میفرسته تا آنها را مجازات کنه و به خاطر آنچی که کاشتن، آنچی که کرده اند، دوستان عزیز، حالا ثمراتشون رو باید بگیرن. هر آنچه را بکاری همان را درو خواهی کرد. ممکنه بعضی وقتا طول بکشه، ولی هر چه را بکاری همان را درو میکنی. و کلام خدا میگه که اگر شما بدی بکنی، ظلم بکنی، ستم بکنی، دروغ بگی، طمع داشته باشی، همین چیزها رو بعداً نصیب خودت خواهی کرد. ولی اگر نیکویی بکنی، خدا ترسی داشته باشی، انصاف و عدالت رو مراعات کنی، این چیزها نیز نصیبتون خواهد شد. از فصل 13 درباره پادشاهانی که بعد از بیهو رهبری اسرائیل رو به عهده داشتن و اینکه نحوه حکومتشون چگونه بوده، آیا مقبول پسند خدا بودن، آیا مردم رو تشویق به پیروی از خدا یکتا کردن و آیا این پادشاهان که خدا اجازه داده بود بر مردم حکومت کنن در پی اراده او بودن یا نه، سخن میگوید. حالا با هم به آیا توجه میکنیم. میگوید در سال 23 یوشع بن حزیا پادشاه یهودا، یهوآخاز بر اسرائیل در سامره پادشاه شد و 17 سال سلطنت نمود و آنچه را در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد و در پی گناهان یروبعام که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود سلوک نموده از آن اجتناب نکرد. قبلا خدمتتون عرض کردم که پادشاهان اسرائیل یا قسمت تزیه شده شمالی از امپراتوری داوود و سلیمان همیشه در شرارت زندگی می‌کردند و وقتی یهوآخاز نیز به مقام سلطنت رسید، او نیز روش شاهان سابق را ادامه داد. می‌فرماید که در پی گناهان یروبعام رفت. یروبعام همون شخص شورشی بود که بت‌پرستی و زنا را یک عملی پذیرفته شده دانست و تمام کوشش خود را برای دور کردن مردم از خدا یکتا و تشویقشون به بت پرستی، مخصوصاً به بت‌هایی که در مصر خودش دیده بود، می‌کند. کلام خدا اعمال این پادشاه را در یک جمله برای ما خلاصه می‌کنه که این پادشاه آنچه در نظر خداوند ناپسند و قبیح بود انجام داد و البته خدا هم اعمال او را بی سزا نگذاشت. او هر آنچه را کاشت بعداً درو می‌کنه، به طوری که در آیه 3 و 4 اینطور می‌گوید: پس غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شد، ایشان را به دست حزائیل پادشاه آرام و به دست بنهدد پسر حزائیل همه روزها تسلیم نمود. و یهوآخاز نزد خداوند تضرع نمود و خداوند او را اجابت فرمود، زیرا که تنگی اسرائیل را دید که چگونه پادشاه آرام ایشان را به تنگ می آورد. مقصود این آیات اینه که خدا اجازه می داد سربازان سوریه دائما این قوم شریر و زناکار را مورد حمله و آزار قرار بدهند و زندگیشون براشون تنگ کنه، سختی تحمل کنن. چرا؟ تا اینکه قوم بدانن که از خدا دور شدن و به خدا توجه کرده از خدا طلب کمک کنن، از اعمال خودشون پشیمان شده به سوی خدا روی بیاورن. و دوستان عزیز، این حقیقتی است که خداوند گاه در زندگی من و شما نیز اجازه می‌دهد به وقوع بپیوندد. در اینجا دوستان، پادشاه شریر اسرائیل از این امر واقف بود. میدونست که علت بدبختی ها مشکلات اینه که خودش و قومش در شرارت زندگی میکنه. پس در روز تنگی وقتی دید که دیگر تاب تحمل را نداره، به درگاه خدا میاد و از خداوند تمنای بخشش و رحمت میکنه. کلام خدا میگه خدا هم دعای او را میشنوه و او را میبخشه و مستجاب میکنه. دوستان عزیز، این آیه باید برای من و شما که گناه کرده ایم و میدونیم که از درگاه خدا جدا شدیم، دور شدیم، قوت قلب باشه که اگر توبه کنیم خدا حاضر است که ما را ببخشد. حال هر چقدر هم خطا کرده باشیم، ولی وقتی توبه حقیقی باشه، خدا حاضر است همه گناهان ما را ببخشه. اگر خدا دعای این پادشاه شریر رو اما توبه کار رو بشنوه، مگر نه اینکه حاضر است دعای من و شما را نیز بشنود؟ می‌فرماید پس خداوند نجات دهنده‌ای به اسرائیل داد که ایشان را از زیر دست آرامیان نجات داد و بنی اسرائیل مثل ایام سابق در خیمه های خود ساکن شدند. یعنی رنگ سحر رو دیدن. ببینید دوستان عزیز، خداوند چقدر خدای رحمان و رحیم و بخشنده است که آنها را از دست آرامیان نجات میده و صلح و آرامی و امنیت را به آنها عطا میکنه، به طوری که مثل سابق در رفاه و امنیت زندگی میکنن. آنها لیاقت هیچ لطف خدا را نداشتند، مثل من و شما که اگر صادق باشی میدونیم که لیاقت لطف و رحمت خدا رو نداریم، ولی خداوند با آنها عطا میکنه چون در تنگی توبه کردن. ما هم دوستان عزیز اگر حقیقتا توبه کنیم، خداوند به ما ترحم میکنه و فیض و رحمت خیش را به ما عطا میکند. آدمی خیال میکنه که این امر سبب میشه که قوم دیگر گناه نکنن و قدر شناس بوده خدا را همیشه حمد و ثنا بگن و از او پیروی کنن. ولی دوستان، کلام خدا میگه همین که پس از مدتی در خوشی و آسایش زندگی کردن، باز قد نشناس شده و از خدا دور میشن و دوباره به عادات جسم و خواهشای نفس خودشون پناه میبرن و خدا را به فراموشی میسپارن. آیه 6 میگه اما از گناهان خانه یروبعام که اسرائیل را مرتکب ساخته بود اجتناب ننموده در آن سلوک نمودن و عشیره نیز در سامره ماند. مقصود از عشیره بت عظیمی است که یروبعام این پادشاه فاسد آن را به جای خدای نادیده قرار داده بود تا قوم را در برابر این بت مجبور کنه تعظیم کنند و او را بپرستند. برای همین بود که خداوند سلطنت این پادشاه شریر و قد نشناس را به پایان میرسونه. میفرماید و یهوآخاز با پدران خود خوابید و او را در سامره دفن کردند و پسرش یوآش در جای او سلطنت نمود و اون نیز آنچرا در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد و از تمامی گناهان یروبعام که اسرائیل را مرتکب ساخته بود اجتناب نکرده در آنها سلوک نمود. پس اون نیز مرد و در سامره دفن شد و یوآش پادشاه اسرائیل گردید. شاید پرسیده شود چرا خدای دانا که میدونه این مردم چگونه اشخاصی هستن اجازه میده که بر اسرائیل حکمرانی کرده و شرارت بیشتری رو انجام بدن. جواب این است که خدا با هر شخصی به طور انفرادی رفتار میکنه و حالا هم به یهوآخاز فرصت میده که خودش رو ثابت کنه. چرا؟ چون آن وقت در روز داوری نمیتواند ادعا کند که خدایا تو به من فرصت ندادی که به جای پدرم مثلا پادشاه بشم. اگر من پادشاه میشدم آن وقت مردم را به سوی تو هدایت میکردم. ولی حالا دیگر او هیچ بهانه‌ای ندارد که چرا مردم را به سوی خدا هدایت نکرد، زیرا خدا به همه فرصت میدهد که خود را اصلاح کنند. وقتی یوآش پادشاه میشود کلام خدا میگه او ترس خدا را در دل خود داشت، مخصوصا وقتی دید که پدر و پدر بزرگش چه شرارت هایی بر علیه خدا نمودن، او بیشتر توجه خود را به خدا یکتا کرد. از آیه 14 در باره مرگ الیشای نبی و رابطه این پادشاه با پیامبر خدا سخن میگوید. میفرماید و الیشا به بیماری که از آن مرد مریض شد و یوآش پادشاه اسرائیل نزد وی فرود شده بر او بگریست و گفت ای پدر من، ای پدر من، ای عرابه اسرائیل و سوارانش. الیشای نبی برای مردم شمال اسرائیل مایه قوت و نیرو بود. او نور امت محسوب می شد. او قوم را در مراحل مختلفی کمک بسیار کرده بود و مخصوصا یوآش را یاری داده بود تا در راه خدا پرستی باشه و مطابق اراده خدا مردم را رهبری کند. وقتی یوآش نی که الیشای نبی بیماره و در حال مرگ است، به بالین او می رود و چون او را دوست می داشت به گریه می افتد. چرا؟ چون می دانست اگر الیشای نبی نباشد او قادر نیست کاری بکند. قلب یوآش به خاطر الیشای نبی می شکند و پادشاه برای او گریه می کند. برای همین است که می گه ای پدر من، ای پدر من، ای عرابه اسرائیل و سوارانش، یا ای مایه قوت اسرائیل و مردمش. به حرفای آخر الیشای نبی توجه فرمایید. الیشا می خواهد که پادشاه را تشویق کنه، قوت قلب بده و به او خبر بده که خداوند با اوست اگر او با خداوند بماند. می فرماید الیشا به پادشاه گفت کمان و تیرها را بگیر. پس او کمان و تیرها برای خود گرفت و الیشا دست خود را بر دست پادشاه نهاده گفت پنجره را به سوی مشرق باز کن. پس آن را باز کرد و الیشا گفت بیانداز. پس پادشاه تیر انداخت و گفت تیر ظفر خداوند، یعنی ظفر بر آرام، زیرا که آرامیان را در افیق شکست خواهی داد تا تلف شوند. و گفت تیرها را بگیر. پس گرفت و به پادشاه اسرائیل گفت زمین را بزن. پس سه مرتبه آن را زده باز ایستاد. اما الیشا مرد خدا به او خشم نمود و گفت میبایستی 5-6 مرتبه زده باشی، آنگاه آرامیان را شکست میدادی تا تلف میشدند، اما حالا آرامیان را فقط 3 مرتبه شکست خواهی داد. و الیشا بعد از آن فوت نموده او را دفن نمودند. در این آیات الیشا قبل از مرگش یوآش را دعوت میکنه تا ایمان خود را آشکار کند و ایمان او را میخواد تقویت کنه تا بتونه با ایمان و توکل به خدا حکومت کند. الیشا اوامری رو به او میده تا اون رو به جا بیاورد. حالا این اعمالی که الیشای نبی از پادشاه میخواد انجام بده، دوستان عزیز، برای آشکار کردن مقدار ایمان او بود. همونطوری که دیدیم یوآش پادشاه اگرچه احترام الیشای نبی رو داشت و او را دوست میداشت، ولی ایمانش کامل نبود، ضعیف بود. حالا خداوند میخواست یوآش را به تمام معنا و در کاملیت یاری بده، ولی به خاطر ضعف ایمانی که داشت و یا به خاطر نبودن ایمان کافی عملی نمیشه. و دوستان عزیز باید بگم که کلام خداوند به ما نشون میده امروز نیز خداوند میخواد همه بندگان و ایماندارانش رو به درجه کاملیت یاری و برکت بده، ولی بر اثر عدم ایمان و یا به خاطر عدم اعتمادمون به خداوند ما از آن محروم میشیم. حقیقت اینه که خیلی از الطاف الهی شامل حال ما نیست، چون که ایمان نداریم. اگر ایمان باشه همه چیز ممکنه. وقتی در مشکلی هستیم چه بسا این جمله رو بیان میکنم که فکر نمیکنم خدا این کار رو برام انجام بده، یا فکر میکنم که خدا ما رو ترک کرده. اینها نشان عدم ایمان میباشن. حالا به خاطر اینکه یوآش ایمان کافی نداشت، پیشگوی الیشای نبی انجام می شود و پادشاه سوریه بر اسرائیل حمله می کنه. در آیه 23 می فرماید: اما خداوند بر ایشان ترحم نمود و به خاطر عهد خود که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود به ایشان التفات کرد و نخواست ایشان را هلاک سازد و خدا آنان را از حضور خود دور بیندازد. و یوآش سه مرتبه پادشاه آرام را شکست داده شهرهای اسرائیل را استرداد نمود. یعنی آنچه که الیشع نبی گفت عملا به تحقق می پیوندد. از فصل 14 کلام خدا توجه ما را به پادشاهی که در جنوب یعنی در یهودیه بود جلب می کند و درباره یکی از پادشاهان نیک نام یهودا یعنی امیسیا پسر یوآش سخن می راند. می فرماید: و امیسیا 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش یهوعدان اورشلیمی بود و آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد، اما نه مثل پدرش داوود بلکه موافق هر آنچه پدرش یوآش کرده بود رفتار نمود. یوآش پادشاهی خدا ترس بود، اما مثل جدش داوود از خدا پیروی نکرد. در مورد این پادشاه مطلبی در آیه 6 هست که بزرگی و گذشت او را در میان سایر رهبران نمونه می گرداند. می فرماید: و یوآش هنگامی که سلطنت در دستش مستحکم شد خادمان خود را که پدرش را کشته بودند به قتل رسانید، اما پسران قاتلان را نکشت، بلکه به موجب نوشته کتاب تورات موسی که خداوند امر فرموده و گفته بود پدران به جهت پسران کشته نشوند و پسران به جهت پدران مقتول نگردند، بلکه هر کس به جهت گناه خود کشته شود عمل نمود. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید پدر یوآش که پادشاه بود به وسیله خادمانش کشته میشه. حالا پس از مدتی پسرش به مقام سلطنت میرسه و حکومت و قدرت را در اختیار میگیره. او آن کسانی که مسئول قتل بودن را به قتل میرسونه و به قول معروف حکم را اجرا میکنه، ولی برخلاف سایر رهبران سیاسی انتقام قتل پدرش رو از فرزندان آن خادمان نمیگیره و پسران آنان را به زندان نمی افکند. چرا؟ چون به کلام خدا اعتقاد و ایمان داشت، مطیع خدا بود و خدا فرموده بود که هر کسی فقط به جهت گناه خود کشته شود. و دوستان عزیز، در تاریخ کشور خودمون و کشورهای دیگه هم شاهد بودیم که وقتی کسی قدرت را به دست گرفته از روی حسادت یا عقده یا از روی ترس خیلی ها را به قتل رسانیدن. چرا؟ چون میگوین مبادا مثلا پسر فلان رهبر و یا کسی که از قوم خیشانشونه بلند بشه و به خاطر انتقام گرفتن مردم را به شورش واداشته و بر علیه آنها قیام کند. ولی دوستان عزیز، امیسیا این کار را نمی کنه و این نشان اعتماد و ایمان و توکلی بود که به خدا یکتا داشت. او مطابق کلام تورات رفتار می کنه. در دوران 27 سال سلطنت امیسیا شاید تاریک ترین روزهای زندگی او زمانی است که او با پادشاه اسرائیل به جنگ می پردازد و در حقیقت افراد یک ملت به خاطر دو پادشاه مختلف به جان هم افتاده و برادرکشی بزرگی میشه. امیسیا شکست میخوره و پادشاه اسرائیل به شهر اورشلیم وارد میشه و طلا و نقره و اموال فراوانی را به یغما میبرد. پس امیسیا پسرش از ریا را که فقط 16 ساله داشت به مقام پادشاهی میرسونه و او 52 سال در اورشلیم سلطنت میکند. میفرماید: اسم مادر او کلیای اورشلیمی بود. در فصل 14 و در فصل 15 هم کلام خدا عمدن اسامی مادران پادشاهان را مرقوم میفرماید و این از آن جهت است که امتیاز خوب بودن یا بد بودن را به مادر کودک یا پادشاه بدهد. یعنی نقش بسیار بسیار مهم مادر را در تربیت فرزند و تربیت فرزند در خدا ترسی آشکار میکنه. دوستان عزیز، جالب اینجاست که تورات غالبا نام پادشاهانی که مطابق رضایت خدا رفتار ننمودن اسم مادرشون رو ثبت نمیکنه، ولی پادشاهانی که مطابق اراده حق رفتار کردن و خدا ترسی و خداشناسی رو در میان مردم رواج میدادن اسم مادرشون رو ثبت کرده و میگوید که مثلا فلان پادشاه مادرش این بوده است، که نشون میده که نقش مادر چقدر مهمه، چقدر مادر میتونه فرزندش رو در خدا ترسی و خدا پرستی تربیت کنه. بله دوستان عزیز، مادر نقش بسیار بسیار مهمی در تربیت فرزند و مخصوصا در خدا پرستی و خدا ترسی و پاکی و راستی دارد. در آیات آخر در مورد عزریا نیز آیه‌ای هست که میگوید او آنچه در نظر خداوند پسند آمد موافق هرچه پدرش امسیا کرده بود به جا آورد، لیکن مکانهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مکانهای بلند قربانی می‌گذرانیدند. از این آیه میتوان نتیجه گرفت که پادشاه از قدرت شمشیر برای تشویق مردم به عبادت خدا یکتا هرگز استفاده نکرد، زیرا هنوز افرادی در میان یهودیان بودند که در بالای کوها قربانی می‌گذرانیدند، در صورتی که می‌بایستی فقط در عبادتگاه مقدس آن هم در اورشلیم این کار را انجام بدهند. و دوستان عزیز، در اینجا نکته‌ای هست که باز لازمه بیان یادآوری کنم، مخصوصا برای شما که اگر طالب این هستی که حقیقت را بهتر بفهمی و یا در جستجوی حقیقت هستی، و اون اینی که خداوند هیچ وقت در طول تاریخ بشر را مجبور نکرده که از او پیروی کنند و حتی پیغمبران خود را نفرستاده که با زور شمشیر مردم را به سوی خود بیاورد. خیر، خدا به بشر آزادی عطا کرده، اختیار و اراده داده و راهش رو هم به اون نشان داده است و به انسان گفته است که بیا از من پیروی کن، اگر از این راه بروی عاقبتش اینه، ولی اگر از راه دیگه بری عاقبتش بدبختی و جهنم و فلاکت و غیره است. ولی هیچ وقت خدا شخصی را نفرستاده که این آزادی و اختیار و اراده رو از انسان بگیره و آدمی رو مجبور کنه که از او پیروی کند. خیر، روز داوری برای همین است که خدا آن روز از همه ما حساب می‌خواهد. اگر خدا می‌خواست پیغمبری رو بفرسته که آدمی رو به زور و جبر و شمشیر به سوی خودش بیاوره، دوستان عزیز، خداوند آن وقت از همون ابتدا اراده و آزادی به بشر نمیداد و همیشه از همون موقع ما رو مثل یک ماشین ربات میتونست پیرو و مطیع خودش بکنه، ولی خدا این کار رو نکرده و این یکی از صفاتی است که بدونین که کسانی که به اسم خدا میآیند آیا حقیقتا از جانب خدا هستن یا نه، آیا آزادی و حق اختیار و انتخاب را به بشر محفوظ نگاه میدارن و یا آن را از انسان میگیرن. اگر آن را از انسان میگیرن و با زور جبر و شمشیر میخوان شخص را به طرف اعتقادات خود بیاورن، بدانید از جانب خدا نمیتونه باشه، چون خدا هیچ وقت این راه را طی نکرده و نخواهد کرد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.